أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوب، انشاءالله امروز ما اون بحث تقریرهای قسمت دلالت رو خواهیم داشت، از اولش تا پایان دلالت لفظی، حالا هر مقدارش که رسیدیم انشاءالله اینو میخوایم با هم بحث بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. آیه انصاری بفرمایید، من میکروفون خودم قطع میکنم که صدا بر نگرده برای شما. بفرمایید، شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث دلالت، تعریف دلالت چیه؟ میگه دلالت یک رابطه ذهنی است بین دو مفهوم که خبر از یک رابطه خارجی میدهد. مثلا وقتی ما دود را میبینیم، برای ما دال بر این است که یه آتشی هست که اون آتش مدلوله، و دلالت یعنی این که شیء به گونه‌ای باشد که وقتی به وجود آن علم پیدا میکنیم، ذهن ما به وجود شیء دیگری منتقل میشود، و به خاطر ارتباط زیاد ما با اشیایی که در خارج با هم ارتباط دارن، کم کم این رابطه خارج در ذهن ما نقش میبنده و ما دال و مدلول بر اون توی ذهنمون به وجود میاد.
خب آیا آیه انصاری یه لحظه همینجا یه لحظه توقف کنم، این نکته بگم بعد ادامه بده. فقط یه لحظه میکروفون تو وقتی من حرف میزنم قطع بکن که برنگرده صدای من.
چش.
بعد دوباره بس کن. ببینید دوستان، آیه مظفر چی فرمود؟ اینو من سر درس نگفتم، اینجا میخوام بگم. فرمود اذا علم تب وجودهی انتقل ذهن که الى وجود شیء آخر. وقتی که علم پیدا کردی به وجود دال، ذهنت منتقل میشه به وجود یه چیز دیگری که اون مدلوله. خب ببینید دوستان، اگه صرفاً ما از یه معنا به یه معنای دیگه که میریم بخوایم مد نظر بگیریم، مثلا من الان دارم به سقف اینجا نگاه میکنم، بعد یاد مثلا چه میدونم سقف خونمون تو ایام کودکی میفتم، بعد یاد اون خونمون تو کوچکی میفتم، بعد یاد اسباب بازیام میفتم، بعد یاد نمیدونم فامیلامون میفتم، همینطوری میرم جلو. یعنی یه مفهوم هی منو میبره به سمت مفاهیم دیگه. به این نمیگن دلالت، دقت کنید، به این میگن تداعی معانی. یعنی ذهن انسان هی از یک معنا میپره سر یه معنای دیگه به خاطر مناسبت هایی که اون معانی با هم دارن. دلالت اونه که شما ازا علم تب وجوده، یه اتفاقی واقعا داره میفته، شما علم پیدا میکنی به اون اتفاق، و وقتی که علم به اون اتفاق پیدا کردی، یعنی علم یعنی هم مفهومه، چون این مفهوم در ذهن تو با یه مفهوم دیگری کاملا انس گرفته و رسوخ پیدا کرده رابطهشون، علم پیدا میکنی به وجود اون مفهوم دیگر خارجن. حالا البته خارج که میگیم، خارج هر کدوم از دلالت ها معنای خودشو داره ها، اما ذهنت علم پیدا انتقال پیدا میکنه به اونجا. پس صرفا اینجا رفت آمده بین دوتا مفهوم نیست، بلکه رفت آمده بین دوتا مفهومی که منشأ خارجی داره و به خارج برمیگرده، از خارج شروع شده به خارج برمیگرده، وگرنه میشه تداعی معانی. تداعی معانی دلالت نیست در نگاه های مظفر. خیلی خوب، بفهم آقای انصاری ادامه شو.
هر چیزی که با آن علم پیدا میکنیم و به وسیله آن به چیز دیگری علم پیدا میکنیم دال، و چیزی که به اون علم پیدا کرده این مدلوله، مثلا همون دود و آتش، که دود میشه دال ما و آتش میشه مدلول ما. بعد اینکه انتقال ذهن از شیء به شیء دیگر بدون سبب نیست، و این سبب به خاطر ارتباطیه که دو شیء با هم در ذهن ما دارن، و این ارتباط ذهنی ما هم خودش سببی داره، و اون سبب علم به ما لازم این دو تا شیء خارجیه که ما علم داریم. مثلا وقتی دود میبینیم آتش هم باید باشه، یعنی آتش دود رو تولید میکنه. بعد دلالت خودش اقسام داره، که دلالت عقلیه هست، دلالت طبعیه هست، دلالت وضعیه هست، که تعریفش الان دلالت عقلیه.
خب آیه انصاری یه لحظه ادامه نده، میخوام ادامه شی که رفقای دیگه ادامه نده این تیکر، میخوام یک رفقای دیگه هم بخونه، دست در نکنه. خیلی خوب. سید امیر کی؟ سید امیر چی؟ محبتی؟ آقای سید امیر، شما کدوم سید امیری؟ بله، دو نفر دارن تایپ میکنن که معرفیش کنن، خودش هیچی نمیگه. بله آقای محبتی، خیلی خوب. خب تکسیه ده کلاس. خیلی خوب. آقای آدابی، همین تیکه اول رو برای ما بخون دوباره، یعنی همین تیکه دلالت رو میخوام بشنوم از تو. آیا آدابی میتونی صدا تو وصل کنی؟ چرا؟ خب وقتمونو ما از دست ندیم دوستان. آقای آسمی بفرماد، سید امیرم آماده باشه برای بعد از آقای آسمی. بفرمای آسمی.
سلام
علیکم. سلام. من صدامو قطع میکنم که برنگرد. بفرم.
هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم، هنگامی که انسان از وجود شیعی آگاه میشود، ذهنش به وجود شیعی دیگری منتقل میشود که به شیء اولی دال میگویند و به شیء دیگر مظلوم میگویند. مثلا ما وقتی صدای آژیر ماشین آتش نشانی را میشنویم، ذهنمان به سمت این میرود که حتما جایی اتفاقی افتاده یا آتش گرفته. در اینجا به صدای ماشین آتش نشانی دال و به آن اتفاق یا آتش مدلول میگوییم. بین دال و مدلول ارتباطی خارج از ذهن وجود دارد. حال این ارتباط میتواند عقلی یا طبیعی یا وضعی باشد.
خب یه سوال دوستان، یه سوال، دلالت جاش تو ذهن یا خارج؟ هر کدوم از دوستان میتونه بگه، بنویسه حتی. آیا آسمی نگو چون شما الان صحبت کردیم، خانم بقیه هم یه نکته بگن. آیا آدابی میگه ذهن. رفقا بنویسن، اونایی که صداشون میتونن بنویسن که. سید امیر بنویس بینم. ذهن یا خارج؟ جای دلالت، متن دلالت. احسنت. جای دلالت دوستان ذهنه، موتن دلالت ذهنه. منشأش به یه معنا خارج، اما خارجی که بعداً توضیح خواهیم داد در مسئله اعتباریات دیگه، او خارج هم میشه خودش ذهن به یه معنا. اما جای دلالت یعنی اون اتفاقی که میفته، رابطه‌ای که بین دال و مدلول اتفاق میفته، جاش تو ذهنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی خوب. آیا آسمی شما اینو بگو تا من تحویل بدم به یه نفر دیگه. این تقسیم سه‌گانه‌ای که میگید ملاکش چیه؟
ملاک این تقسیم سه‌گانه همون
ارتباط. آقا آقای محبتی میگه، آقای محبتی بهم پیام داده که رو بلنگو میزنم درست نمیشه، صدا نمیاد، یعنی صداش پخش نمیشه. رفقا تجربه دارید کمکش کنین؟ روی علامت بلنگو هم ایشون میگی که میزنم و اتفاقی نمیفته. خیلی خوب. حالا آیه محبت شما دوباره چیز کن، یه بار دیگه هم انجامش بده. منم یه بار دیگه صوت شما رو قطع کردم، دوباره بس کردم. ببین هر وقت صدات اومد خلاصه ما میشنویم. خب آیه آسمی، ملاک این تقسیمه چی بود؟
اون ارتباطی که خارج از ذهن وجود داره.
خب چی؟ ارتباطه چی؟ این چطوری؟ چی میشه تقسیم میشه؟
خب دلالت عقلی و طبعی و وضعی. این اون ارتباط ممکنه عقلی باشه یا طبعی باشه یا وضعی باشه.
خیلی خوب، بریم سراغ نفر بعدمون. آقای گراوند شما هم دارید؟
سلام استاد. بله.
آقای سید امیر تو این قسمت چت آقای انصاری برات راهنمایی نوشته، بخون. بفهم آقای گراوند، من میکروفون خودم قطع میکنم صدا برنگرد. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در ابتدای امر بخوایم دلالت رو تعریف کنیم، باید
نه ادامه بده آیه گراوند، از دلالت عقلی شروع کن، این تیکر دیگه خوندیم.
چش دلالت بر سه قسم است: عقلی، طبعی و وضعی. دلالت عقلی یعنی در جایی است که میان دال و مدلول ملازمه ذاتی برقرار باشد. مثلا تاریکی شب دلالت بر غروب خورشید دارد. دلالت طبعی ملازمه بین دو شی به طبع انسان وابسته است و بسیار بین انسان‌ها متفاوت است و تخلف بسیار در این دلالت جای دارد. مثلا ضعف و بیحالی از نشانه‌های بیماری است، اما الزاماً هر کسی که بیحال است نمی‌تواند مریض هم باشد. پس اینو دلالت قراردادی نیست. دلالت وضعی در جایی است که ملازمه بین دو شی از قرارداد نشأت می‌گیرد. یعنی قراردادی وجودی، یعنی قرارداد وجود یکی دلیل بر وجود دیگری است. مثلا همون علائم دودی که در گذشته سرخپوستان برای اطلاع دادن خطر به دیگر سرخپوستان اطلاع می‌دادند.
رفقا یه سوال. اگر من یه لحظه آقای مظفر دلالت طبعی رو از دلالت عقلی جدا کرد، خب چرا؟ چون ایشون فهمود یختلف و یتخلف. خب اولی سوال من بپرسم، این که یک انسانی موقع مثلا خجالت فلان حالت رو پیدا میکنه، موقع فلان اتفاق فلان حالت رو پیدا میکنه، این دلیلش چیه؟ طبع انسانه دیگه، درسته؟ طبع انسان. خب یعنی چی که دلیلش طبع انسانه؟ یعنی طبع انسان علته. طبع انسان علت اینجا. لذا دوستان ما در دلالت طبعی هم علیت داریم. ببینید شما در عالم، در روابطی که در عالم هست، یا این روابط قراردادی هن، یا یه طوری به رابطه علیت ربط داره. اینجا هم دلالت طبیعی به رابطه علیت ربط داره. خب حالا به رابطه علیت ربط داره، اما گاهی بعضی هم هستن که مثلا رنگشون قرمز میشه ولی دلیلش مثلا خجالت نیست یا ترس، چیز دیگری. چطور ما میایم این رو جدا میکنیم از دلالت عقلی؟ خب خیلی وقتا هم یه جایی روشن میشه دلیلش خورشید نیست، یه جایی گرم میشه دلیلش خورشید نیست، تو بس دلالت عقلی. ما چرا دلالت طبعی رو از دلالت عقلی جدا کردیم؟ ملاکش چی بود؟ خب در دلالت طبعی هم اگر ما واقعا علت رو بشناسیم دیگه اختلاف و یختلف و یتخلف نداره که. هر وقت علت هست، بله این علت با اختلاف طبایع انسان‌ها اثرهای مختلفی میگذاره. طبع فلان انسان یه طوره، طبع فلان انسان یه طوره، طبع فلان انسان یه طور دیگه است. اما حالا تو خود همون انسان مادامی که طبعش فلان طوره است، مگه این طور نیست که فلان آثار ازش سر میزنه؟ پس چه فرقی به دلالت عقلی میکنه دلالت طبعی؟ آیا فرق جوهری ما بین دلالت طبیعی و عقلی داریم یا نداریم؟ این از اون نکاتی است که باز باید حالا تأمل کنید. بفرمایید گرامی، ادامش بده.
اقسام دلالت وضعی، لفظی و غیر لفظی. لفظی یعنی دالی که وضع شده برای لفظ خاص، مثل لفظ هان برای آگاهی. غیر لفظی یعنی دالی که وضع شده برای علائم خاصی، مثل همون علائم راهنمایی و رانندگی. در واقع اگه بخوایم دلالت لفظی رو بازش کنیم، میگیم که همون پیوند اسفار که در ذهن بین لفظ و معنا برقرار شده که نشأت گرفته از ملازمه وضعی میان آن دو شخص که علم دارن با آن ملازمه. اقسام دلالت لفظی هم میشه مطابقی و تزامنی و التزامی. مطابقی در واقع تطابق لفظ بر معنای موضوع لحه، بر تمام معنای موضوع لحه. مثل وقتی که از لفظ موبایل استفاده میکنیم، معنای از لفظ موبایل استفاده میکنیم بر تمام اجزای موبایل، اهم از دوربین و بلندی و صفحه نمایش آن در واقع درست است. از تمام معنای اون استفاده میکنیم، یعنی دلالت بر تمام اجزای اون موبایله. اما دلالت تزمانی، دلالت لفظ بر قسمتی از معنای موضوع له است. مثلا همون لفظ موبایل زمانی که مقصود ما فقط دوربین آن موبایل است و نه تمام معنای موبایل. دلالت التزامی هم لفظ بر معنای دلالت کند که بیرون معنای موضوع له ولی همراه با آن است.
آقای گراوند،
مثلا دو شخصی که
قصد دارند
بله.
در دلالت تزامنی دوستان دلالت تزامنی کسی که داره به من توضیح بده به خونه تزمانی رو، فقط تزمانی رو. شما همه ساکتید. تزمانی رو آیا انصاری آیا آسمی فقط میتونن ظاهرا صوتاشون الان وصل کنن به اون. دلالت تزمانی آیا اینه که من این لفظ رو بگم فقط اون جزء رو اراده کنم یا نه؟ یا وقتی که من اون لفظ رو میگم دلالت مطابقی که شکل گرفت، بعد از دلالت مطابقی دلالت تزمانی بر تک تک اجزا هم شکل میگیره. ببینید دوستان، دلالت تزمانی این نیست که من بگم کتاب جلدش رو اراده کنم ها، اصلا این که میشه استعمال مجازی. دلالت تزمانی یعنی که من میگم کتاب، کتاب رو چون اراده کردم پس اجزا اش را هم اراده کرده ام. لذا آقای مظفر اونجا چی میفرمود؟ میفرمود اگه کتابو بهت بده جلد و نده چی کار میکنی؟ تحت جو علیه، با چنین شبیه چنین تعبیری احتجاج میکنی بر او به دخول الغلافه فی. میگه آقا جلد کتاب هم جز کتابه، چرا اینو میگی؟ میگه خود دلالت تزمانی هم داشت حرف من، یعنی متضمن تمام اجزا. پس آقای گرامان دقت کنیم، اونی که شما گفتی چیز دیگه است، استعمال الکل و ارادت جزئی جزء معنا، او چیزی است. دلالت تزمانی اینجا یه چیزی است. یعنی اینجا چیه؟ اینجا ما به صورت اتوماتیک بعد از دلالت مطابقی در اشیایی که البته مرکب هستن، اگه شیء بسیط باشه که حرف توش نیست، به صورت اتوماتیک ما دلالت بر اجزا داریم بعد از دلالت بر معنا. البته به شرطی که اجزایش برای ذهن واضح باشه ها، اینطور نیست که همه مردم همه اجزا رو بدونن. مثلا دلالت آب بر هیدروژن و اکسیژن نزد همه مردم که روشن نیست که. در مقام دلالت وضعی، دلالت وضعی دوستان مرهون قرارداده، یعنی اگه اون طرف اینو بداند یعنی اون اجزاش را هم اراده کرده است. این قاعده کلیه، وقتی کسی این کل اراده میکنه اجزاش هم اراده کرده. بفرمایید اگر
سالوس. دلالت التزامی مون آخرش، التزامی یعنی لفظ بر معنای دلالت کند که بیرون معنای موضوع لفظ ولی همراه با آن است. مثلا دو شخصی که قصد سفر دارن، وقتی دوستش میگوید بیا برویم سفر، در واقع منظورش آوردن وسایل مورد نیاز سفر و خودرو برای رفتن به سفر است و دلالت التزامی فرع به دلالت متوالی است. تموم شد است.
خیلی خوب. خیلی مختصر نوشتی آقای گرامم. آخر شرط دلالت التزامی نیاوردی. شرط اونم بعد می اومد تو متن، ولی خوب بود، ولی یک کم مختصر بود، یک کم بعد ابعادشو بیشتر کار میکرد. خب آی آدابی، شما که صوتت باز هنوز قابل اتصال نیست ها؟ خیلی خوب، اگه نیست آی عاصمی بفرمایید ادامه شو بخونه، از تا اونجایی که متوقفتون کردم بقیه شو بخونید. آیا آسمی بفهم
ادامه سکر این الان سوت داره موچیفون قد شد درست شد. دلالت عقلی زمانی که بین دال و مدلول ملازمه ذاتی برقرار باشد، مثل اثر و مؤثر. مثلا وقتی من ابر را در آسمان میبینم، ذهنم به این میرود، به این منتقل میشود که ممکن است امروز باران ببارد. دلالت طبعی زمانی که بین دال و مدلول ملازمه طبعی برقرار باشد، مثلا زمانی که انسان احساس درد می کند به طور ناخودآگاه. در اینجا وقتی صدا
آیا سمی اون ممکن است باران بیاید، یه بار دیگه بخون برام. ممکن است چی؟
مثلا وقتی من ابر را در آسمان می بینم، ذهنم به این منتقل می شود که ممکن است امروز باران ببارد.
ممکن است ها، امکان و اوریز دلالت امکان رو فعلا نیارید. ببینید میخوایم دال بر مدلول واقعا دلالت بکنه. البته اینم میتونه مثال درستی باشه ها،
اینجا هست میشه میگیم امروز باران میبارد،
میتونه مثال درستی هم باشه، اشکال نداره، میتونه امکان هم میتونه مثال درستی باشه، ادامه بدیم اشکال نداره، بعدا انشاءالله تو موجهات میخونیم که این معنای درست.
مثلا زمانی که انسان احساس درد
بفهم
احساس درد میکنه به طور ناخودآگاه آخ یا آه میگوید. در اینجا وقتی صدای کسی را میشنویم که آخ میگوید، ذهن ما به این منتقل میشود که آن شخص دچار درد شده است. دلالت وضعی زمانی که ملازمه میان دو شی از وضع و قرارداد نشأت بگیرد، یعنی قرارداد بر این که وجود یکی دلیل بر وجود دیگری است، مثل خطوطی که بنابر قرارداد دلیل بر الفاظ است. دلالت وضعی دو قسم دارد، یکی دلالت لفظی، یکی دلالت غیر لفظی. دلالت لفظی یعنی در جایی که آن چیزی که بر اساس قرارداد دال وضع شده باشد لفظ باشد. دلالت غیر لفظی یعنی در جایی که آن چیزی که بر اساس قرارداد دال وضع شده باشد غیر لفظ باشد، مثل اشاره یا تابلوها و غیره. دلالت لفظی یعنی این که هنگامی که شخصی یک لفظ را بیان کند، انسان به معنای آن لفظ پی میبرد، ذهن در اینجا از لفظ معنا میرود. این فکر میذاره قاطی شد، یعنی دلالت لفظی اینه که وقتی یک شخصی لفظ رو بیان میکنه، انسان ذهنش خب از اون لفظ به یک معنای دیگه منتقل میشه. حال این دلالت لفظ بر معنا میتواند سه نوع باشد. در نوع مطابق
که البته آقای مظفر یه قیدی اوورد، دقت کنید
و با آن مطابق
است. آقای عاصمی دقت کنید، آقای مظفر یه قیدی آورد، فهمود کون و شیعه، کون و لفظه به حالته. ایشون صرف انتقال هم مد نظرش نیست، بلکه ایشون چی میخواد، این لازم من بیارمش، ایشون چی میخواد، ایشون میخواد بگه ما در دلالت علم، در دلالت لفظی علم پیدا میکنیم که چی؟ که این لفظ و این معنا، این معنا مقصود متکلمه. ببینید یه لحظه، تعریف دلالت، اقسام دلالت، بله، الدلالت الوضعیه. خب ببینید و علیه یمکننا تعریف و دلالت لفظیه به انها هی کون لفظه به حالتن ینشأ من العلم به صدورهی من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به. این مسئله قصد خیلی مهمه نزدای مزفر. ایشون میفهماد ما از لفظ میرسیم به چی؟ به قصد متکلم، به معنایی که مقصود متکلمه. دقت داره؟ این مهمه. اینو بعدن همین تیکهی که الان گفتم رو بعدن آیه مزفر انشاءالله میرسید تو بحث اصول فقه در بحث دلالت تابع اراده. اونجا مظفر میفهمد که دلالت لفظی زمانی پا میگیره که اراده پشتش باشه. اگه اراده نباشه دلالتی نیست. خیلی مهمه ها. اگه قصد و اراده ای نباشه دیگه دلالتی نیست. بله بفهمید آماش آقای عاصم.
دلالت لفظ ادامش در نوع مطابقی لفظ بر تمام معنای موزون له دلالت میکند و با آن مطابق است، یعنی مدلول لفظ و موزون له آن یکی باشد. مثلا دلالت خانه بر تمام معنای آن، یعنی همه چیز آن خانه و اجزایش را شامل میشود. به این دلیل به این نوع مطابقی میگویند، چون تمام لفظ بر معنا مطابقت میکند. این نوع دلالت، دلالت اصلی و اساسی الفاظ را تشکیل میدهد و وضع الفاظ برای معانی هم در اصل برای این نوع معانی، برای این نوع دلالت است. دلالت تضمنی یعنی اینکه لفظ تنها بر قسمتی از موزون له که در ضمن معنای موزون له قرار دارد دلالت کند. مثلا دلالت خانه بر در یا دیوار آن. دلالت التزامی یعنی اینکه لفظ بر معنای دلالت کند بیرون از معنای موزون له ولی همراه با آن.
الان تو دلالت تضمنی آیا آسمی دقت کردی به بحثی که من با گروان کردم دیگه؟ آیا آسمی در بحث دلالت تضمنی دیگه اون دقتی که گفتم رو دارید دیگه، توضیح که دادم؟
بله، خب زیر مجموعه همون دلالت.
لذا دوستان من تو درس هم گفتم ما در دلالت التزامی و تضمنی دو تا دلالت داریم،
مطابقی میشه.
آره، یک دلالت دلالت مطابقیه، فرع دلالت مطابقی دلالت التزامی و تضمنیه. فرع این هاست، یعنی اول دلالت مطابقی شکل میگیرد و بعد دلالت تضمنی یا بعد دلالت التزامی. بفرمایید.
اصلا سوال اینجا یعنی پس این شدش که دلالت تضمنی فرع و دلالت مطابقیه و یعنی یه چیز جدا نیستش. خب اصلا نمیتونیم بگیم مثلا کتاب و من مثلا فقط جلدشو اراده کرده باشیم.
چیز دیگری میشه اصلا. بله، اصلا خارج از محل بحث فعلی ما میشه، چون کتاب که وضع نشده برای جزء کتاب، که برای کل وضع شده. ما اینو از این موضوع له اول میگیریم.
پس برای چی اینجا دلالت تضمنی بیان میشه؟
چون ایشون میخواد بگه که دلالت مطابقی شامل تضمنی هم هست. ذیلش ایشون فهمود دیگه، یعنی دلالت مطابقی این یعنی ببخشید استعمال لفظ در معنا به شما دو تا امکان میده، یکی در مورد کلیت معنا بحث کردن، یکی هم در مورد تک تک اجزا بحث کردن، هر دو شو. لذا میشون میفهمد که اگر در مسئله کتاب فلان مثلا مورد داخل در کتاب نباشه لحتج علیک، تو میروی احتجاج میکنی، او فرد میره احتجاج میکنه. دقت دارید؟ به این شکل.
دلالت التزامی یعنی این که لفظ بر معنای دلالت کند بیرون از معنای موزون له ولی همراه با آن. مثلا وقتی به شخصی میگوییم یک کاسه آش بیاد، توقع داریم که قاشق هم همراهش بیاورد، یا زمانی که میگوییم میخ را بیاور توقع داریم که چکش را هم بیاورد. حالا نمیدونیم مثلا درسته یا نه.
بله هر دو درست. ببین اصلا ملاک درستی چیه آسمی؟ ملاک دیگه دلالت التزامی اون ملازمه بیان و بیان اخصی که مظفر بعدن آخر کار داره میفرماد. شاید این رابطه آش و قاشق تو ایران باشه، تو کره آش باشه با اون چیزای چوبی، اصلا توی کشور دیگه با قاشق استعمال نمیکنن، نمیخورن، بلکه همون کاسه رو سر میکشن. بستگی داره دیگه که به اون فرهنگ و اون جایی که آدم درش داره زندگی میکنه این ملازمه چطوره. این ملازمه چای و قند تو ایران شاید باشه، جای دیگه شاید نباشه، تو خونه های عادی باشه، تو خونه کسی که مشکل بیماری دیابت باشه، اینه. این دیگه کاملا بستگی داره و نسبی. بله بفهم.
دلالت التزامی دو شرط دارد که اولین آن این است که در ذهن باید میان لفظ و معنای بیرون از آن تلازم و تقارن برقرار باشد، چون اگر این تلازم و تقارن نباشد ذهن از یکی به دیگری منتقل نخواهد شد. یعنی ذهن از مثلا از همون آش به قاشق منتقل نمیشه، یا مثلا از همون خب میز به چکش منتقل نمیشه. مورد دوم این است که تلازم موجود میان لفظ معنای بیرون از آن روشن و بیان باشد، یعنی این که بدون واسطه به ذهن منتقل شود. واسطه تموم شد دیگه.
این دوتا شرط دوستان برای چی بود؟ این دوتا شرط میخواست اینجا کار دلالت تمام بشه. این انشالله در بحث اعراض که برسیم، تو بحث عرض لازم انشالله بحث ملازمه بیان المنظر خاص اینو توضیح خواهم داد. در اونجا یه بحثی ما داریم که چی؟ یه بحثی داریم تحت این عنوان که همه لوازم لوازم بیان نیستن، بعضی لوازم وجود داره که غیر بیان. آقا آسیم اگه میکروفون تو قطع کنی ممنون میشم. بعضی از لوازم لوازم غیر بیانن، بس لوازم لوازم بیان المنال امن اونجا خواهیم گفت. یعنی ملازماتی که یه شی داره بعضیشون خفی ترن، بعضیشون جلی ترن. جلی ترین ملازمات، جلی ترین روشن ترین ملازمات بهشون میتونن مدلول التزامی باشن. یعنی به مجرد استعمال لفظ اونها هم اراده بشن. لذا مظفر میفهمد اینطور نیست که هر لازم هر چیزی بیا تو دلالت التزامی، یا نه، باید لازم روشن یعنی بیانه بالمعنی الاخص بشه. بالمعنی الاخص رو بعدن توضیح میده ایشون. بالمعنی الاخص یعنی که شما تصور کنید یه طرف رو، طرف دوم بیاد، کافیه، نیاز دیگه به تصور نسبت در اینجا وجود نداره. خیلی خوب، ممنونم دوستان. بحث دلالت رو هم خوندیم، خوبم اشاره کردید. حالا بیشتر از این میشه بحث کرد، همین مقدار الان فعلا برای ما کافیه. جلسه بعدمون انشالله که دیگه کم به اون ور درسمون هم برسیم سریعتر، این تقسیم مختص و مشترک و منقول و مرتجل و متخالف و متقابل و متماثل، این دوتا رو انشالله میخوام یه جمع‌بندی رو تقریرش بکنیم، حالا یا شنبه آینده یا یه روز دیگه که عرض خواهم کرد خدمتتون. خیلی خوب، آقای آسمی یه زحمتی بکشید لطفاً، اسامی حاضرین رو بفرستید برای من که به آیه خانساری تقدیم کنم این رو. خیلی خوب، دست شما در نکنه دوستان، اگه سوالی هست در خدمتم. حالا بعضی رفقامون هم متاسفانه نشد که بخونن. اگرم نکته ای نیست که سلامت باشین انشاءالله. خدا حافظ همه شما دوستان باشه. خدا حافظ شما.